سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز چهارشنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، گفته است که زنان افغان در طول تاریخ افغانستان چالش‌های بزرگی را تجربه کردند، اما به گفته او ظلم و ستمی که طالبان بر زنان و دختران اعمال کردند بی سابقه است. خانم بار این را امروز در شبکه یک سیا تویتر سابق و در واکنش به منع سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از سوی طالبان ابراز کرد. به گفته خانم بار، این اقدام طالبان آزمون کلیدی برای اراده جامعه بین المللی در دفاع از حقوق زنان و دختران ایجاد کرده. آزمونه که به گفته او جامعه بین المللی در 3 سال گذشته در بسیاری از موارد در آن ناکام بوده. رسانه ها به نقل از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش داده است که سفر آقای بنت به افغانستان به دلیل به گفته مجاهد ارائه اطلاعات نادرست از اوضاع این کشور به جهان ممنوع شده. آقای بنت از آغاز ماموریتش در سال 2022 به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان چندین بار به این کشور سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را با نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران متهم کرده است. روزا تونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، امروز تاکید کرد که کشورهای عضو این سازمان وظیفه دارند که از حقوق بشر به خصوص حقوق اقلیت‌های مذهبی و حمایت از آنها را ترویج کنند. با گفته او این پیام به دور مداوم به حکومت طالبان در افغانستان منتقل می شود. خانم اوتونبایوا این را در بیانیه به مناسبت روز جهانی یادبود و ادای احترام به قربانیان تروریسم و روز جهانی بزرگداشت از قربانیان اعمال خشونت آمیز مبتنی بر مذهب یا عقیده بیان کرده و افزوده که از این روزها به منظور یادبود از افغانهایی که در چندین دهه درگیری جان باختند گرامی داشت می شود. نیروهای بحری اوکراین نوایل امروز به مرکز راکت‌های دفاعی هوایی S-300 روسیه در منطقه روستوف این کشور حمله کردند. مقامات روسیه این حمله را تایید کردند اما جزئیات بیشتر ندادند. پیش از این وزارت دفاع روسیه از حملات تازه تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین به مناطق مختلف این کشور از جمله مسکو، پایتخت روسیه، خبر داده بود. این وزارت افزوده که در یک شبانه روز گذشته 45 تیاره بی سرنشین اوکراین را در خاک روسیه سرنگون کرده. به گفته مقامات روسیه این حملات تلفات جانی در پی نداشته. 2 هفته پیش اردوی اوکراین وارد خاک روسیه در منطقه کورسک شد و بخشای از این منطقه را تحت کنترل خود درآورد. و علی محمد ناینی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران، اعلام کرد که ممکن است پاسخ تلافی جویانه کشورش در خصوص کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس پیشین دفتر سیاسی گروه تندرو حماس، طولانی تر شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. هنیه در 31 جولای در شمال تهران همراه با یکی از محافظانش کشته شد. مقامات ایران اسرائیل را مسئول این رویداد دانستند و اعلام کردند که این اقدام به پاسخ نخواهد ماند. ناینی افزوده که ممکن است پاسخ ایران به اسرائیل تکرار عملیات‌های گذشته نباشد. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان نگرانی هایی را برانگیخته است.
ای که آقای بنت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین، مطمئنن که چالش بیشتر برا روی زنان افغانستان خواهد شد و صدای زنان افغانستان هم کمتر به گوش جهانیان خواهد رسید.
اما این اقدام طالبان به چه معناست؟ از یک تحلیلگر پرسیده ایم.
این تصمیم یک معنای کلی داره و او از آدرس طالبا به این معناست که حاکمان موجود افغانستان دیگه به اصول و موازین بین المللی حقوق بشر پابند نیستند.
در پی واژگون شدن یک بس مسافربری، زائران پاکستان در ایران دست کم 28 تن جان باختند. سیلاب‌های مرگبار در افغانستان و چند ولایت تلفات جانی و خساره‌های مالی رسیده.
در از منطقه ما کابل بسیار دچار سیلاب‌های شدید بود. خانه همسایه ما بسیار دوباره بسیار سیر ضعف بود. همسایه زیر آو شدن و هم مال اموالشان زیر آو شد.
و گرمای سوزان و مبارزه برای بقا کارگران کراچیدار در کابل از دشواری های روزافزون قصه می کنند.
5 سال هم پیدا نمیشه که اگر پکه از کنه فروشی بخریم. ایال ما شبی به امروی کاغه از خود پکه می کنم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دومین ساعت با شما خواهیم داشت. اما حالا ممنوع شدن ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، و این کشور توسط طالبان با واکنش های همراه شده است. آقای بنت چند بار به افغانستان سفر کرده و گزارش های متعدد در مورد آنچه ادامه نقض حقوق بشر در این کشور خوانده ترتیب داده است. اما حکومت طالبان آقای بنت را به تبلیغات علیه افغانستان متهم کرده و گفته که او دیگر اجازه سفر به افغانستان ندارد. شماری از زنان افغان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر میگویند که با این اقدام ممکن وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان افغان در این کشور به فراموشی سپرده شود. بیشتر از فایزه ابراهیمی مشنویم.
وضع محدودیت حکومت طالبان بر سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به افغانستان، واکنش و نگرانی سازمان‌های حقوق بشری و زنان افغان را برانگیخته است. آنان روز چهارشنبه 31 اسد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این اقدام طالبان رساندن صدایشان به جهان را دشوار می‌کند و همچنان زنان را بیشتر به حاشیه می‌کشاند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه 30 اسد به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفت که این تصمیم دلیل به گفته او تبلیغات ضد افغانستان آقای بنت اتخاذ شده است. آقای مجاهد افزود که ریچارد بنت به تبلیغات به ضد افغانستان گماشته شده و فرد نیست که بر او اعتماد شود. او یک موضوع کوچک را بزرگ جلوه می‌دهد و از آن پروپاگاندا می‌ساخت. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که ریچارد بنت چند ماه پیش از این تصمیم اطلاع یافته که نمی‌تواند به افغانستان سفر کند. این ممنوعیت بر سفر آقای بنت به افغانستان سبب نگرانی دختران و زنان شده که از آموزش و کار در افغانستان محروم شدند. دو دختر محصل از کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند نامشان در گزارش منتشر شود، برای رادیو آزادی می‌گویند که این اقدام می‌تواند بر بدتر شدن اوضاع بشری در افغانستان تأثیر بگذارد.
طالبان در تلاشند که جهانیان از وضعیت حقوق مردم افغانستان، به ویژه زنان و اقدامات ظالمانه‌شان باخبر نشوند. اگر این گونه محدودیت‌ها ادامه یابد، شنیده شدن صدای زنان دشوارتر خواهد شد.
حقوقات به نور هیچ و نور نشی.
اینکه آقای بنت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین، مطمئنن که چالش بیشتر برا روی زنان افغانستان خواهد شد و صدای زنان افغانستان هم کمتر به گوش جهانیان خواهد رسید. و ما مطمئن هستم حتی گزارش های تکان دهنده تر از ای که آقای بنت نشر کردن هم وجود دارد که متاسفانه بنابر شرایط فعلی، محدودیت ها و خلاصه چالش هایی که ما داریم، این صداها نشر نمیشه و این گزارش ها به گوش جهانیان نمیرسن.
آقای بنت در گزارش های خود حکومت طالبان را به تبعیض جنسیتی متهم کرده، اما طالبان هر بار یافته های گزارش او را رد کردند. از سوی دیگر برخی نهادهای حقوق بشری میگویند که این گونه اقدامات حکومت طالبان و ممنوعیت گفتگوها و مذاکرات بین المللی در مورد وضعیت کنونی کشور بر مردم عام افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری رواداری، میگوید
اگر این رقم وضعیت دوام کنه، طالبان با تعامل مثبت از طرف جهان مخالف باشند، و دروازه های گفتگو را، دروازه های مستندسازی را ببندن، افغانستان کاملا به حاشیه میره، کاملا وضعیت افغانستان فراموش میشه. نماینده ویژه بر افغانستان از طرف ملل متحد، موقف طالبان تا بالا یک موقف مثبت نبوده و هم در واقع یک نو نگفتن به یک تعامل مثبت و نتیجه مند است از طرف طالبان.
استفان دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در نشست خبری روز سه‌شنبه در نیویورک این گزارش را نه تکذیب و نه تایید کرد، اما گفت که آقای بنت نقش مهمی در تقویت حقوق بشر بین المللی دارد و سازمان ملل متحد به طور کامل با او همکاری میکند. در اول ماه می سال 2022 بنت به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان منصوب شد و از آغاز ماموریت خود چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم کرده است.
اما اقدام طالبان در مورد ممنوع کردن ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به این کشور با چه معناست؟ از نصرالله استانگزای، استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدم.
به نظر من این تصمیم یک معنای کلی داره و او آدرس طالبا به این معناست که و حاکمان موجود افغانستان دیگه به اصول و موازین بین المللی حقوق بشر پابند نیستن و نمی پذیرن فعالیت های بین المللی رو در ارتباط با مسائل حقوق بشر. بنان این یک نگرانی جدی هست که نظارت بین المللی که از حقوق بشر مطابق میکانیزم های مشخص ملل متحد صورت میگیره، او را طالبا به طور مطلق با صدور ای اعلامیه و ای اظهارات رد کردن. مانعش رمیز که دیگه اسناد بین المللی حقوق بشری را که ملل متحد سرش اتکا میکنه نمیپذیرن.
اما جناب استاد، شما میدونین که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رسانه ها آنچه را آقای بنت در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان منتشر کرده و در موردش گزارش‌دهی کرده، تبلیغ علیه نظام فعلی توصیف کرده. چقدر موافق هستین؟
به هیچ وجه نه. ممکن است که گزارشات گزارشگر ملل متحد در مورد افغانستان گاهی اوقات ممکن زیاد مستند نبوده باشه، ای جدا بحث است، اما در کل که بحث تبلیغات باشه امکان نداره، به دلیل از اینکه مکانیزم را که ملل متحد ارتباط پیش بینی میکنه، نماینده خاص گزارش میده به نهادها از جمله به شورای حقوق بشر ملل متحد و اوج مسائل انالایز و تحلیل میشه، بنان بحث تبلیغاتش مطرح شده نمیتونه.
شما میدونین که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و همچنان تشکیل حکومت فراگیر از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان هست. حالا که گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان ممنوع ورود به افغانستان میشه، چقدر طالبان در تلاششان برای برسمیت شناخته شدن از طرف جامعه جهانی فاصله میگیرن؟
باشه اکثر اصولا مشروعیت دولت جدا از اینکه حاکمیت ملی را و حاکمیت قانون در سیاست داخلیش باید پیش بگیره، در مناسبات بین المللی برای مشروعیت هر دولت رعایت موازین و اصول قبول شده بین المللی از جمله موازین حقوق بشری شرط است. بنان در صورت که چنین موضع‌گیری های صورت بگیره، من فکر میکنم این شکاف هنوز عمیق‌تر میسازه و شناسایی حکومت طالبان را دورتر میسازه، یعنی با یک بحران نو ایجاد میکنه. محبه زودی باز ممکن نیست که بس مشروعیت دولت که همون شناساییش در سطح بین المللی مطرح شود.
نصرالله استانگزای، استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با ما صحبت میکرد. این مصاحبه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در پی واژگون شدن یک بس مسافربری زائران پاکستان در ایران، دست کم 28 تن جان باختند. این رویداد دیشب در ولایت یزد رخ داد. در جمع کشته شده های این رویداد زنان هم شاملند و گفته می شود که زائران پاکستان و کربلا در عراق می رفتند که دوچار حادثه ترافیکی شدند. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
بس مسافربری زائران پاکستانی که از ایران به سوی کربلا در حرکت بود در ولایت یزد دوچار حادثه ترافیکی شد که در نتیجه 28 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این زائران شیعه پاکستانی برای اشتراک در مراسم اربعین قصد داشتند به کربلا در عراق بروند. خبرگزاری های ایران به نقل از مقام های ولایت یزد این کشور نوشتند که واژگونی و آتش سوزی این موتر مسافربری ناوقت دیشب زمان رخ داد که این موتر از مرزهای شرقی ایران در سیستان و بلوچستان و سوی مرز چذابه خوزستان در حرکت بود. گفته شده که این بس مسافربری بیش از 50 سرنشین داشت که همه زائران شیعه پاکستانی بودند. مراسم اربعین که به مناسبت 40 ماه محرم برگزار می شود در سالهای اخیر و به گفته رادیو فردا با تبلیغات ایران به یک مراسم مذهبی بزرگ مبدل شده است. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری اسنا خبر داده که نقص در ماشین موتر، نابلدی راننده با مسیر و کونه بودن خود بس دلایل این حادثه از سوی مقام ها اعلام شده است. همزمان رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور با وزارت خارجه پاکستان دستور داده که اجساد را به کشورشان انتقال داده و برای تداوی زخمی شده ها هم تلاش نهایی کند. همچنان خبرگزاری رویترز گزارش داده که قمر عباس یکی از رهبران شیعه پاکستان شمار کشته شدگان این رویداد را 35 تن خوانده است، اما این آمار به گونه رسمی هنوز تایید نشده. مقام های پاکستانی گفتند که سرنشینان این بس مسافربری شیعیان پاکستانی شهر لارکانا در ایالت سنده پاکستان بودند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده های قربانیان گفته که با مقام های ایرانی در مورد این رویداد در تماسند. بر اساس اطلاعات رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، حادثه های ترافیکی در ایران سالانه حدود 17,000 قربانی می گیرد. گفته شده که این تلفات به دلیل بی توجهی گسترده به قوانین رانندگی، وسایل نقلیه کهنه و خدمات ناکافی اضطراری رخ می دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب در کابل، ننگرهار، پنجشیر و چند ولایت دیگر خسارات جانی و مالی بر جا گذاشته. شماری از باشندگان محل برادیو آزادی گفتند که بارندگی ها و سیلاب روز گذشته رخ داده و در برخی ولایات تا ناوقت شب ادامه یافته. این در حالی است که پیش از این در هفته جاری بارندگی ها و سیلاب در 5 ولایت جان 3 تن را گرفت. فایزه ابراهیمی به شما بیشتر میگوید.
سیلاب ها و بارندگی های شدید روز سه‌شنبه در چندین ولایت افغانستان خسارات جانی و مالی بر جا گذاشته و راه های رفت آمد را نیز مسدود کرده است. بر اساس گزارش ها برخی از مناطق کابل، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا و برخی ولایات دیگر شاهد سیلاب های سنگین بوده است. ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی نشر شده نشان می دهد که در منطقه دشت برچی، کوته سنگی و خیرخانه کابل سیل وارد خانه های مردم شده است. عوض علی باشنده شهرک دیه شهر کابل میگوید که سیلاب یک موتر چوب و زغال سنگ را از دکان برادرش برده است.
چوبایش را مقصد یک موتر چوب و تقریبا یک موتر چوب سر برده، دیگه زغال هم برده است. تقریبا همو یک موتر تا کده بود، دورم بعضیش را برده بعضیش مانده. آره دیگه مورا سیل برده بازور مورا تا شام اونمونجا از کوچه و از خانه چوب موب که اونمونجا کم چوب مانده بود، دیگه زیادتایش رو که برده بود بسیار یک 4-5 کراچی یا موت چیزا از اونمونجا جمع کردیم. ره دیگه پس دم سرای آوردیم، شام شد مایی.
او میگوید که در این شهرک یک کودک و یک مرد در اثر سیلاب جان باخته است. نجیبه باشنده منطقه گلخانه دشت برچی کابل به رادیو آزادی میگوید:
دیروز منطقه ما کابل بسیار دچار سیلاب های شدید بود. خانه همسایه ما بیچاره گرد برام بسیار سیل زیاف بود. همسایه ها زیر او شدن و همه مال اموالشون زیر او شد. خانه و همه چی. فقط خودشان به سختی نجات دادن. بسیار خطرناک بود.
باشندگان ولایت نینگرهار میگویند که سیلاب جاده های اصلی داخل شهر را روز گذشته مسدود کرد و تردد مردم را مشکل ساخته است. شاهد الله باشنده جلال آباد مرکز ولایت نینگرهار به رادیو آزادی گفت:
سیلاب ها بسیار خرابی کرده است. دیوارهای مردم و خانه های مردم تخریب شده است. مردم غریب است. وضعیت خوبی ندارند و همه نیاز به کمک دارند.
یک باشنده دیگر نینگرهار که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که این سیلاب ها ساعت 8 شب گذشته در پی باران شدید وارد شهر شد و جاده های اصلی را نیز مسدود کرد.
اینجا در مرکز ولایت ننگرهار یک بار باران شد و سیلاب آمد. بسیاری از خانه ها آسیب دیدند. خانه های مردم ویران شده است. بسیاری مردم را به مشکل روبرو کرده است.
او میگوید که یک کودک در اثر سیلاب در این ولایت جان باخته است. در همین حال برخی از باشندگان ولایت پنجشیر نیز به رادیو آزادی میگویند که سیلاب در ولسوالی روخه این ولایت خانه های مردم را که در دو طرف دریا بوده از بین برده است. احمد باشنده روستای دره پیش شاوند ولسوالی روخه این ولایت به رادیو آزادی گفت:
خسارات انگشت مالی برای مردمی که بیشتر متضرر همیشه از حوادث سانهای طبیعی شدن، باز هم متضرر شدن. جمع کثیری از مواشی مردم که در کوها می باشد و مکمل اکثریتشان به سیلاب تلفات دیده، ممکن که بالاتر از صد مواشی است البته باشد تعداد زمینهای زراعتی.
مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد میزان خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر پاسخ ندادند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هماهنگی حکومت طالبان روز چهارشنبه 21 آگوست اما احتمال باراندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 16 ولایت افغانستان را پیش بینی کرده است. این در حالی است که پیش از این در اثر سیلاب‌های هفته جاری در ولایت‌های مختلف افغانستان 3 تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. گفتنی است که از آغاز سال جاری هجری شمسی ولایت مختلف افغانستان شاهد سیلاب‌ها و طوفان‌های سنگین بوده که بر اساس آمار سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی این بلای طبیعی نیازمندی به کمک‌ها را افزایش داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
حالا هم در مورد شدت گرمی به شما میگویم. به ویژه در کابل در کنار دیگر افراد آسیب پذیر، شرایط زندگی را برای کارگران روی جاده که با کراچی دستی کار میکنند دشوارتر کرده. برخی از آنان که بیش از 60 سال دارند به رادیو آزادی میگویند که از یک سو گرمی هوا و از سوی دیگر نبود کار با مشکلات آنها و خانواده هایشون افزوده. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این کارگران آغاز می شود.
گرمی دیگر یک پریشان ساخته که ترمیزایی که دبای سرک مانده نمیاره کلش ما قاق میکنه.
سراج‌الدین 65 ساله که با کار توسط کراچی دستیش در گوشه از کابل نفقه خانواده 6 نفرش را تامین میکند. او که در این سالهای پیریش با کراچی دستی اجناس و وسایل مردم را در بازارهای شهر کابل انتقال میدهد، از شدت گرمی هوا و نبود کار شکایت دارد. سراج‌الدین میگوید روزانه 50 تا 100 افغانی کار میکند که حتی برای خرید نان خشک مورد نیاز خانوادهش کافی نیست.
صبحی باز از 4 بجه که نماز ادا میکنیم نمازت باز ساعتای 4:30 بجه تا او قرآن شریف تلاوت میکنیم بعد از 5:30 بجه یا 5 بجه در بازار در مارکت میریم. اونجا هم کار غریبی نیست، سرکار هم متر میکنیم خلاص یک نان خشک پیدا میشه با مو یک قطق و یک روغن و یک چای بریش پیدا نمیشه. گازهای ما خالیست همیاله، مشکلات های ما زیاد از دیگه.
سراج‌الدین میگوید با توجه به وضعیت مالیش توانایی خریداری یک پکه برقی را از بازارهای کهنه فروشی ها ندارد.
کار کراچیبانی خواهی چیز شاقگی هست من تا خواهی از مجبوری چطور کنیم دیگه چارا نیست دیگه پنج سال هم پیدانو میشه که اک پکست کنم فروشی بخریم من آرام آشو به امروی کاغذ خود پکم میکنم.
مشکلات این ریش سفید روایت زندگی افراد زیادی در افغانستان است. از جمله عبدالحکیم 61 ساله که میگوید حدود 5 سال میشود با کراچی دستیش کار میکند. او هم که مسئولیت سرپرستی یک خانواده 6 نفره را به عهده دارد میگوید که امسال نسبت به سالهای گذشته گرمی هوا بیشتر شده و این وضعیت بالای کار روزانه او تأثیرات منفی گذاشته است.
از سال که ما که ترجمه داریم به نظر ما این سال گرمی زیاد است. شخصا خودم خود تان یک و دوره نمیتونم. من 12-12 نیمه مواده نماز شد که برم دیم نماز دیگه نمیم. کارشوشون نشد زیر یک سال قرار اونجا میشیم. ای مثل همیاله که ششتیم. دیگه تمام این دیگه گشتیم کار نیافتیم. اینجا ششتیم.
عبدالحکیم میگوید که شبها به خاطر جلوگیری از گرمای شدید از پکه دستی استفاده میکنند چون توانایی پرداخت بل برق را ندارند.
دی سفید هستی مفاد مثال زیف کهی میشه که دی گرمی دی سراغ یا دی یا بگردی کارم نیست دیگه چیز نیست در نوی پکه که خورده نیست سر یک کنیم سر خریدیم ولی اگه توانای برق ما داشته باشیم بیا چه خم میشه 2000-3000 خدایی کراچیانی رو بیبی پیسی از بوده سیکو از عوش سیکو ولی اگه بتانیم که توانایی داشته پرداخت کنیم.
به دلیل شدت گرمی هوا چند پیش وزارت معارف حکومت طالبان رخصتی های تابستانی مکاتب را برای 10 روز دیگر یعنی تا 20 اسد تمدید کرد. بر اساس گزارش ها گرمای هوا در شماری از ولایت ها به 47 درجه سانتیگراد نیز رسیده است. علیم خان علیم یک تن از فعالین اجتماعی در مورد تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی که مردم در افغانستان با آن روبرو هستند در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
متاسفانه افغانستان بیشتر از هر کشور دیگر معروض به خطر حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی بوده. در حال طالب ها و سردمداران حکومت به نام اسلامی امروز این گونه در عیش نوش هستند که میلیون ها افغانستانی دچار فقر و مشکلات جدی اقتصادی هستند که حتی توان تهیه نان خشک و عادی ترین خوراک روزانه خود را و زن و فرزند خود را ندارند.
آقای علی میگوید حکومت ها مسئولیت دارند تا با افراد کهنسال همکاری کنند اما در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حقوق اساسی از آنان گرفته شده.
کسایی که به کهولت سن گرفتار میشن و اونا توان کار را ندارن حکومت ها تمام تسهیلات زندگیشان را مهیا میسازن. این طرف کسان با آن همه بی‌توجهی و بی‌پروایی مصروف عیش و نوش و به باد دادن پول های کمکی و در عین زمان اخاذی های ظالمانه که از ملت مظلوم و بی‌دفاع افغانستان جمع میکنن هستند و اون طرف هم میلیون ها نفر در غم نان شب و روز خود هستند.
دکتر حسیب نصرت متخصص امراض داخله است. او میگوید که با گرم شدن هوا امراض مختلف در جامعه شیوع پیدا میکند که بیشتر افراد کهنسال و اطفال به آن مبتلا میشوند.
با گرم شدن هوا ده پلی خود گرم آزادگی یک تعداد امراضدگی است که در سطح جامعه شیوع پیدا میکنه و این امراض میتونه شامل خود گرم آزادگی باشه، کولرا، ملاریا و سایر امراض باشه. افرادی که سن بالاتر از 65 سال دارن، کودکای خردسال و افرادی که دارای امراض زمینه‌ای هستن اینا بیشتر در معرض آسیب ناشی از گرم آزادگی قرار میگیرن که اینا به نوع محافظه شوند.
آقای نصرت برای جلوگیری از امراض در گرمی هوا چنین رای حل پیشنهاد میکند.
گرفتن مایعات افزایش پیدا بکند. از قرار گرفتن زیاد در معرض نور خورشید باید ما خودداری بکنیم. در محیط گرم جاهایی که تهویه کافی نداره بیشتر قرار نگیریم. تا از مصاب شدن به امراضی که مرتبط به گرما است و صدمات ناشی از گرمازدگی به نوع خود ما را نگاه بکنیم.
این در حال است که موج اخیر تغییرات اقلیمی افغانستان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. افغانستان در چند ماه اخیر در کنار شدت گرما شاهد سیلاب‌های مرگبار و خشکسالی‌های گسترده و برخی آفات‌های طبیعی دیگر بوده است. اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا اخیراً گفته که افغانستان از جمله 10 کشور است که با تهدید تغییرات اقلیمی روبرو است و برای کاهش تأثیرات آن آمادگی لازم را هم ندارد. آمار اوچا نشان می‌دهد که به دلیل پیامدهای تغییرات اقلیمی، بحران اقتصادی و برخی مشکلات دیگر، در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، گفته که زنان افغان در طول تاریخ افغانستان چالش‌های بزرگی را تجربه کردند، اما به گفته او ظلم و ستمی که طالبان بر زنان و دختران اعمال کردند به سابقه است. خانم بار این را امروز در شبکه یکس تویتر سابق و در واکنش به من سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از سوی طالبان، ابراز کرد. روزا اوتنبای و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان امروز تأکید کرد که کشورهای عضو این سازمان وظیفه دارند که از حقوق بشر، به ویژه حقوق اقلیت‌های مذهبی و حمایت از آنها کار کنند. نیروهای بحری اوکراین اوایل امروز به مرکز راکت‌های دفاعی هوایی 300 روسیه در منطقه روستوف این کشور حمله کردند. جنرال پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، گفته که در صورت مشاهده تهدیدهای قریب الوقوع از سوی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش، کشورش به این گروه حمله خواهد کرد. و علی محمد ناینی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران، اعلام کرد که ممکن است پاسخ تلافی جویانه کشورش در خصوص کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس پیشین دفتر سیاسی گروه تندرو حماس، طولانی تر شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر. با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در این برنامه از ادای طالبان در موفقیت مبارزه با مواد مخدر در 3 سال حکومتشان برایتان میگوییم.
در 2.5 سال گذشته ما در بخش جلوگیری از این پدیده نامیمون 95% پیشرفت داشتیم.
در یک مصاحبه چگونگی واقعیت‌ها و شیوه مبارزه طالبان با مواد مخدر را در این 3 سال به بررسی گرفتیم.
ای که طالبان تانستن که حدود 95% اینا به در کشت یا پایش تخفیف بدن، یک خلام یا رقم بسیار بزرگی است واقعا، اما این به اصطلاح فیصله یک طرفه است.
در یک گزارش شکایت باشندگان ولایت غور را میشنوین که میگویند جوانانشان به دلیل بیکاری معتاد میشوند.
بیکاری جوانا از گذشته کده فعلا هم بیشتر شده. جوانا زیادتر بیشتر به مواد مخدر روی میارند.
جواد برای ما قصه خواهد کرد که چرا در خانه و جامعه با نفرت روبرو است.
همی کافی چپ سالور که زدم نمی دیوال، همی پاش پاش شد پادرم که دوسته کت مادرم را گیرم گرفت.
صاحب کار به یک بارگی تصمیم می گیرد که اسلم را از کار اخراج کند. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
اگه از من می شنوی جوابش بده، رنگمال خو کم نیست، یکی دیگر هم یاره.
درست است بچیم، من می گمش که کار بس کنه. تو برو یک رنگمال دیگر بیار.
در نخست به 3 سالگی حکومت طالبان و مبارزه آنان با مواد مخدر می پردازیم. در آستانه 3 سالگی به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، مقام‌های طالبان ادعا می‌کنند که موفق شدند کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان 90% کاهش دهند. ارزیابی تازه نهادهای ناظر بین المللی اما نشان می‌دهد که اقدامات طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار موفق نبوده و موجودیت ذخایر تریاک سبب شده که قاچاق آن به بازارهای جهانی ادامه یابد. تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر را جز مسئولیت‌های حکومت طالبان می‌دانند و تأکید می‌کنند که ادامه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر زیان‌های جدی را متوجه جهان و افغانستان می‌سازد.
3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و بیشتر از 2 سال از تصمیم آنان در رابطه به منع کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر می‌گذرد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در مراسمی به مناسبت 3 سالگی حکومتشان ادعا کرده که آنان توانستند کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را به گونه کامل متوقف کنند. اما وی برای اثبات این ادعایش به سروی و ارقام مشخصی اشاره نکرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید آنان در کنار جلوگیری از کشت کوکنار در مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی نیز موفق بودند.
در 2.5 سال گذشته ما در بخش جلوگیری از این پدیده نامیمون 95% پیشرفت داشتیم. حال میزان کشت بوته‌های نشاور در افغانستان به 0 نزدیک شده است و امارت اسلامی افغانستان در بخش جلوگیری از قاچاق آن و تولید مواد مخدر کیمیاوی نیز اقدامات جدی را روی دست دارد.
ادعای حکومت طالبان در رابطه با موفقیت در مبارزه با مواد مخدر در حال است که به تازگی مؤسسه بریتانیایی السیس نتایج سروی خود در 14 ولایت افغانستان را نشر کرد. این سروی نشان می‌دهد که امسال نیز بر اراضی وسیع در افغانستان کوکنار کشت شده و طالبان توانستند تنها 3% کوکنار کشت شده را تخریب کنند و دهقانان توانستند 97% شیره تریاک را بردارند. در یک گزارش تازه اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار نیز آمده که طالبان ذخایر بزرگ تریاک در افغانستان را از بین نبردند. از همین رو قاچاق تریاک به بازارهای جهانی ادامه دارد. محمد عمر داودزی، وزیر اسبق امور داخله، مبارزه با مواد مخدر را جزء مسئولیت‌های حکومت طالبان می‌داند و تأکید می‌کند که با توجه به تهدید آن به جهان، جامعه جهانی نیز باید در این بخش کمک کند.
طالبان باید اداره نکنند که به خاطر جامعه جهانی اینا کشت کوکنار را ممنوع ساختند. این مسئولیتشان است. کشت کوکنار برای بشریت و برای مردم افغانستان مضر است، ضرر داره. باید جامعه جهانی مسئولیت خود درست رفع میکردن، خصوصا ملل متحد که یک بخش بسیار کلان داره و سالانه یک بودیجی بسیار کلان میگیره از کشورهای عضو. در اینجا بخش کمکایشان باید 80-90% بودیجی خود در اینجا مصرف میکردن.
رهبر طالبان در 16 حمل سال 1401 با دادن یک حکم کشت بوته‌های نشاور، تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان منع اعلان کرد. حال با گذشت 2 سال مقام‌های طالبان از موفقیت در تطبیق حکم رهبرشان خبر می‌دهند و از جامعه جهانی می‌خواهند که در بخش تهیه کشت بدیل و کمک‌های اقتصادی با دهقانان همکاری کنند.
در مسئله مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر می‌مانیم. و در این بخش در مصاحبه با خلیل احمد نادم زمینشناس چگونگی مبارزه طالبان با کشت کوکنار و مشکلاتی که از این ناحیه به وجود آمده را به بحث گرفتیم. در نخست از آقای نادم پرسیدیم که طالبان در این 3 سال به ویژه در 2 سال اخیر که به مبارزه با کشت کوکنار تصمیم گرفتند در تطبیق این تصمیمشان چقدر موفق بودند؟
پدیده کوکنار این پدیده جهانی است، مناسب به افغانستان نیست و ای که طالبان تانستان که حدود 95% تانستان که اینا به در کشتی یا پایش تخفیف بدن یک خلام یا رقم بسیار بزرگی است واقعا. اما ای به اصطلاح فیصله یک طرفه است، یعنی
مشکلات دهقانان را در نظر نگرفتن و اینا مجبورم هستن به خاطر اینکه انگشت انتقاد جامعه جهانی طرف از اینا نباشه و از یک طرف اینا داشته باشن یک پوینت مثبت به ارتباط این مواد مخدره چون یک پدیده شوم جهانی است و داشته باشن گامای مثبت اینا تسلیم دارن چون این مواد مخدره سابق شود که از این خوب اقتصاد جرمی بیس اقتصاد جرمی از این مواد مخدر استفاده می شد برای اینکه دگاه آیدی را نداشتن مخالفین دولت و اینا از این به ساعت فروش از این خود اکمال می کدن یا سلام می خریدن یا هر کاری که می کدن. اما بعد از این که جامعه جهانی هم به افغانستان آمد متاسفانه در ساعاتی که دولت اونجا حاکمیت داشت به اندازه کافی مواد مخدره کشت می شد.
درست. در رابطه به تبعات از این شما گفتین آقای نادم، جامعه جهانی هم گفتین که اینا هم تا حد راضی هستن از وضعیت موجود در بخش مبارزه با مواد مخدر و منع کشت کوکنار. خوب، پس چرا جامعه جهانی به نظر شما اینا در بخش کمک ها اینا کمک هاشون را اثر نمی گیرن؟ جهان چرا در این بخش آماده نیست که در افغانستان کمک کنن و خصوصا با حکومت طالبان؟
میبینین شما که حکومت ها میاین میرن، چیزی که باقی است در کشور ما ای مردم است و سرزمین است. متاسفانه که دنیا با ملت افغانستان معامله نمیکنه. برای جهان هم این سیاستی که طالبان پیش میگیره در حیث مثلا حقوق بشر، در حیث زن، در حیث تحصیل، اصلا در این اصل قابل قبول نیست برای افغان ها. خوب بخیر به جامعه جهانی هم نیست که شما در این اصل شما دختر را نمانین که اصلا به شیش به بالا درس بکنه. از او واسطه جهان ایران مانده که با چنین یک رژیمی با چنین مردم چطور برخورد بکنن. انکشاف زهی بانک جهانی مؤسساتی که میتونن به افغانستان کمک کنن در بخش زراعت، در هر بخش و در اون صورت که میتونن که کشور به رسمیت بشناسن، به ایسی یک کشور به اصطلاح رسمی و نماینده مردم افغانستان یار قبول بکنه.
بسیار تشکر. در رابطه با بهانه دهقانان نادم صاحب، چقدر اینا بر حق هستن که اینا ادعا میکنن که منابع کافی آبی وجود ندارن و بنابراین اینا مجبور هستن که باید کوک کش کنن؟ آیا کشت کوکنار به نظر شما قابل توجیه است؟
این یک گپ است که میزنن که کوکنار چی بگه، مگر مفادش بر مافیا میرسه، نه بر دهقان. متاسفانه
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرایم تعقیب ما میباشن، این کنان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
حال می رویم و از وضعیت اعتیاد و معتادان مواد مخدر در غور آگاه می شویم. باشندگان ولایت غور می گویند که به دلیل نبود کار و دسترسی آسان به مواد مخدر، جوانان بیشتر در این ولایت به مواد مخدر معتاد شدند. آنان می گویند که تعداد معتادان مواد مخدر در مرکز و ولسوالی های این ولایت بیشتر است، اما برای تداوی این همه معتاد یک مرکز 20 بستر وجود دارد. معتادان نیز شکایت دارند که در نبود امکانات تداوی آنان مجبورند به استفاده از مواد مخدر ادامه دهند و درد اعتیاد را بکشند. در این رابطه بیشتر در گزارش همکار ما.
غور به دلیل داشتن کشتزارهای وسیع به تیومان در سالهای اخیر به ولایت مبدل شده که بیشترین شیشه و هیروین افغانستان در آن تولید می شود. باشندگان ولایت غور شکایت دارند که زمینه های کار برای جوانان در این ولایت وجود ندارد و دسترسی به مواد مخدر آسان شده است. از همین رو تعداد معتادان در این ولایت با گذشت هر ماه افزایش می یابد. یک باشنده غور که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در ماهای اخیر با خروج مهاجران افغان از ایران بر تعداد جوانان معتاد و بیکار در این ولایت افزوده شده است.
بیکاری جوانا از گذشته کده فعلا هم بیشتر شده. جوانا زیادتر بیشتر به مواد مخدر روی میارن و معتاد به مواد مخدر میشوند. شبخانه متادنی هم که در ولایت غور وجود داره، این شبخانه امکانات اندکی داره و رسیدگی چندان به متادن صورت نمیگیره. باعث ازی میشه که بعد از مدت کوتاهی هم که از شبخانه مرخص میشن، پس دوباره با مواد مخدر رو بیارن.
فعالان مدنی در غور ادعا میکنند که به دلیل موجودیت بته ومان در این ولایت، تولید شیشه و هروئین نیز در آن بیشتر شده و اکثریت معتادانی که در گذشته تریاک استفاده میکردند حال به شیشه و هروئین روی آوردند. جمشید دوران، فعال مدنی در غور، میگوید با توجه به بیشتر بودن تعداد معتادان و جدی بودن مشکل اعتیاد در این ولایت، موجودیت یک مرکز تداوی معتادان کفایت نمیکند.
در ولایت یک شفاخانه وجود داره که 20 بستر است و این هیچ کفایی نمیکنه برای که تمام معتادین به اصطلاح جمع‌آوری شوند و برای شفاخانه تحت درمان قرار بگیرن. و بعد از اینکه از شفاخانه اگر به مدت کمی 2 یا 3 ماه در این تداوی میشن، بعضی که بیرون شدن دوباره مواد روی میارن. و خواست ما از نهادهای مسئول و دولت مرکزی است که ایجاد کار بر اینها میتونه که باعث شود که اینها دوباره به مو شغل و به مو مسلک اول روی نیارن.
معتادان مواد مخدر در غور نیز شکایت دارند که به دلیل نبود امکانات صحی و تداوی، آنان مجبورند که به استفاده مواد مخدر ادامه دهند و درد اعتیاد را تحمل کنند. غلام رسول، یک تن از این معتادان، به رادیو آزادی گفت کسی آنان را به کار استخدام نمی کنند و اگر استخدام هم شوند، در هنگام کار با آنان تبعیض صورت می گیرد.
ولی از توانه کار هستیم خویا که بدتی که مردم از کسی اعتیاد داشته باشه خیلی منصرف سر کار نمی بره. باز که ببرم به خانه کسودی نداره، به خودم خوبه دیگه. پس نو میره مصرف مواد میشه و مافیا میشه دیگه. مزد ما از مزد دیگه مردم فرق هم اینه. حال دیگه کارگر سالم 3.5 ساعت میگیره، ما 2.5 ساعت میگیریم. بسیار به التماس میره.
این در حالی است که طالبان در 2 سال اخیر بارها از جامعه جهانی خواستند که در بخش تداوی معتادان با حکومت آنان همکاری کند، اما نبود سیستم شفاف در اداره های حکومت آنان و تاکید طالبان بر مصرف این کمک ها از طریق اداره های حکومتی سبب شده که کمک چشمگیری در این بخش صورت نگیرد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینا مام آمدام، اینا رسیدم. حال یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در ادامه مسئله اعتیاد و مشکلات آن می پردازیم به مشکلات اجتماعی اعتیاد. جواد باشنده ولایت ننگرهار هنگام کار در داش خشتبزی نخست به چرس و سپس به انواع دیگر مواد مخدر معتاد شد و 3 سال تمام از مواد مخدر استفاده کرد و در این هنگام علاوه بر منفور شدن در جامعه همیش با اعضای خانوادهش درگیر بود. جواد که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید که نشه توان فیزیکی و دماغی وی را تضعیف کرده بود و بدون استفاده از مواد مخدر توان کار را نداشت. جواد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
ما در پشار زندگی میکردیم، از پشار که عملیم در کابل نگم شهره ما بود، از ما که در کلان بخور در بیادرکشان بودم، در پدرم سفید بود، غریبی ما بسیار زیاد بود. محمدم ده ساوس جای به قرض گرفتیم از این امبتی والا نمو داشت خش کار میکردیم، پدرم هم کتیم کار میکردیم، تا دی که از درس پایده ما سبب پایده منم بی کارای سخت دالات نشروی بری شدیم. ده کار مجبور بودیم کار میکردیم. یک رفیق محمد گفت بیایی جده صاحب ششتیم که تیشمی ده سیگریتی را پر کرد، گفت بیگ یک دو تزی بدن که خستگی تا بکشه. ما گفتم ما چرسه نداریم، مرا بی خود نکنم. گفت نه ای را بدن که تو را جور کنه. راستی همو چرسه که زدم بیهی نمی تو زلگی مرا دور کرد. ما زدت مرا نه کار که می کدیم ده گیج بجانه خود نمی فهمیدیم. 3 سال ده چرس می زدم دمی آل آل اکسی ما پیش یکی سر ما شیشه زد. و شیشه کرد شیشه دیگه نشد شو تپگاه خاو نداشتیم این امید به خاو می بودیم دیگه کار می کردیم مادم می داد ما را که با شیشه نمی بود نه خانه افتیده می بودیم به خود می تو مادرم می آمد بچیم به خچرا چی گپ شده فرت ما می گفتم که مریض هستم با نه برش می گفتم او مواد نمی بود نگا وجه دو به خود می بودیم خب ما ریش نمی بود که خاو می کردیم زیاتر وقت مغز ما را شارت می کرد خانه می آمدیم مادرم با قدر عزت بر مالوتی و پر می کتور که لغت می زدیم ما به خود می بودیم این مسر مغز ما فشار منده که چی می گفت دو بعد می زدیم نه مادرش می منم نه پدرش کلگی شوم نشه بودم خو نداشتم صبح کیم شیره ما گرفت چای بر مامان آلو را چپس کرد تخم رومی را جور کرد دی لوبیا رنداخ و بوره رنداخته بود دینمی چای کتی قاشق شور داده بود ما گفتم دی چرا بوره ننداختی او گفت ما بوره ننداختی می دمی ذهنم سر چپا مت که نمنده ما گفتم البته زور میگه همی کافی چپس آلو را گذرم نمی دیوال همی پاش پاش شد پادرم که تو سیکت مادرم را گیران گرفت گفت خو گفت یم شیره تو سیکت وای فدر میکده کی بچه قا شوق بر تو تیار کرده اک مور دو بعد میزدم مادر خود او بعد با گیران شد بر ما بعد گرفتم همی کافی لوبیا را گذرم نمی دیوال همی روغنش هر پای مادرم افتید تا بالا که نمول آزاد یادم همیشه مرن می تو جگر خون میگونه گیران میگیره مره کیف دو مادرم ای فوزم شیره ما کو بیچاره بر مچه منده که بدل خلاص بر مچه پالو را جور کرد لوبیا را بر مسر کرد که دیتخ مخانگی من امور زاره خود کردم وار با گیران کردم مادر خود بسر خود دوزه شاندم بور دا دیوال دادم روغنه شر پای مادر مفتی تی نمی کتم یار ساده میادم امیاد جگرم پارا میشه می دو دیدم امیاد حالا که سوچ میدنیم اینجا بستر هستم اکرم دا جیم آمدک بسیار غلطی میکردیم مالا پیش خود خجالت هستیم بیادر خودم زرنگ داشت او رش تبلیش منده بود ده خانه بچه مامی مرا روسیش بود فامیل کل گرفت روسی فامیل روسی رفت منده که چند دیدم مرا گفت خانه را پیرا داری شکو همیش تبنی را گرفتم خب چه بورد من دوات یک دگه زرنج والا بود با دو صدر پا یک دار پر اتای را مسرش دوگا کدیم دو صدر پا رم گرفتم رفتم مواد استفاده کدم و بیادر مکامت خو فامید که نمی کارب می کردم مرا گفت خانه خود تو بودی چرا تر چرا گم شد تر زرنج انجام خب بالاخره قانی گفت مرا من گفتم خب پول نداشتم واسر ما فهمیدیم که عمل میکنه عمل مرا به نکس پیش تربور خجالت میخوردن فهمید مادرم میگفت که تو خب کلاب میشدی ما دو زیر سایت میشیش تو خورد بچه ما بودی چرا ای تو حالت شد کتی چار سو شیشه تقریبا در روز 3 ساعت به مصرف ما بود کار میکردم 4-5 ساعت یه دو تیم آمد که بیهی دیگه یک رو پرم خانه نمیبردم پدرم کلگی شکی شده که بچه کار میکنه پیسه را نمیاره چی عمل داره ستاستا پشت ما تعقیب شدن که سعی کردن یک تیم فهمیدن که کل پیسه را سر عمل میزنه سوچ دادن که یک اسکار روزگارم مینه دیگه معتادی شد بس تسلیم گرفتن که مرا در پنکس آوردن یک بیا باری شدیم دیگه قدر ما کم شد میگه فی پولری شده ای معتاد شده کس از دل پاک بر ما سلام نمنده سوچ میزدیم که چی رقم مال روزگار ما شد معتاد شدن یعنی خود کشتن است هم بیا میشه آدم هم بیا برو میشه آدم
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی رسیدیم به دقایق پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را با هم میشنویم. داستان درامه از این قرار است که اسلم رنگمال حرفه‌ای است و این رنگمالی یک تعمیر را به اجاره میگیرد. اسلم از عاید مالی کارش و صاحب تعمیر از کار اسلم راضی اند، اما مالک تعمیر به یک بارگی تصمیم میگیرد و قرارداد را با اسلم فسخ میکند و کار رنگمالی تعمیرش را به کس دیگری واگذار می کند. در این دراما خواهیم شنید که چرا صاحب تعمیر در قبال اسلم چنین تصمیمی می گیرد.
سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام بچم.
سلام علیکم آقا.
و علیکم سلام، مانده نباش،
زنده باشی.
بیا بچم اینجا سر چوکی بشی، متوجه باشی که کالایت رنگ پر نشه. اه
اه اه اه نه. چطور شد بابا رنگ مولی تا کجا رسید بخیر؟
مهمان خانه خلاص شد بچم، امروز ای خانم خلاص میشه بخیر. دو خانه دیگه مانده و هم ده همی هفته انشالله خلاص میشه بچم.
کاکا
جان
چهره زیاف آشنا معلوم میشه، فقط که در کدام جای دیده باشم اتا؟
امکان داره در کدام جای دیده باشیم؟
در چمن حضوری خوب بوده باش نداری کاکا؟
در چمن حضوری؟ نه، در چمن حضوری اگان دفعه که میرم بازی وقتا اوجه بر دیدن اندیوالا میرم.
خو فامیدم.
بچه بیا که میمان خانه نشانت بتم، بسیار خوب رنگ شده.
بیخیص ایز آقا، برو که بره.
بابا تو هم عجب کارایی میکنی والا.
چرا بچم چی لب شده؟
این رنگ مال ما شناختم، این معتاد است، معتاد.
بچم من معتاد معتادش کار ندارم، ما رنگ مالیش کار داریم.
و ای آدم رنگمال بسیار خوب و پخته است.
بابا توی خانه پر از مال ببین و این رنگمال معتاد ببین. سر معتاد چه اعتبار است؟ امی یک جنراتور یا واترپمپ بابا را باز از کجا پیداش میکنی؟
والا ایره خراست میگی بچیم.
اگه از من مشنوی جوابش بده، رنگمال خو کم نیست، یکی دیگر هم یاره.
درست است بچیم، من میگمش که کار بس کنه، تو برو یک رنگمال دیگر بیار.
درست است آقا.
اصلا بچیم چی گپ شده که بار ماره تا بسته کردی و میری؟ خدا خیر کنه، آخه کجا میری؟
بس از دگه گمش کو، از ای باد یک قسم زندگی سگواره کده نمیتانم، گمش کو.
او بچه چی گپ است؟ اگه پوری موری نداری بیا امروز ما یک چند پوری پیدا کرده، یک چند دود بزن که طبیعت جور شو. او کوکو اسلام،
بس از دگه ای شروعای چرب خدا برای تو خوب کنه، امر این از میگوش گرفتم، بس از دگه.
او بادا چی گپ است؟ تو خو مرا بوامو نیوی؟
از دست ای پدر خانه خرابه خفت نام شدیم، کال مردم از ما کده سگ خوب میگن، سگ در خانه با عزت جای میتن و نان میتن، اما ما را در پیش روی خانه هم نمیمانن که ای دوز و خرابکار از گمش کن.
تو بیا اسلام بادار یک دود بزن که دماغ تازه شمه، ای گپای گد و عد باندگه ناجوان.
دماغ ما تازه است و هر چیز میفهمم، بیا در گمش کو.
خوخه آخه چی گپ است؟ بگو دیگه که ما بفهمم. نیوین
گپ ایست که مردم هر روز در کوچه و بازار پودری صدای ما میکنن، اگه گدایی میکنیم میگن که بی غیرت از کار نمیکنه گدایی میکنه، اگه کار میکنیم باز که سر ما اعتبار نمیکنه، خیلی چی کنیم؟ دوزی کنیم؟
یارا بابا اسلام کلمت تو خراب کدی بیخی، آسیا واره بربر کده روان استی و کس گپتا نمیفهمه، هدف تو چی هست؟ او آدم مرا بگو که ما بفهمیم. آخر وین
کل مردم با چشم بد طرف ما میبینن، اگه میخواییم که عبادت کنیم کسی با ماجد ما را نمیمانه، میگن تو بوتا را دوزی میکنی، و اگه میخواییم که کار کنیم کسی ما را با کار نمیگیره، دیگه چی کنیم؟ گمش کو.
خودگه ای خو از وقتای قدیم تالی امی روزگار انسانای عملی است، آلی رو بگو که امروز نده چی شده، چی گپ است؟
کمال جان یک کار بسیار خوب پیدا کرده بودم، یک اتاق رنگ کرده بودم، صاحب خانم از کارم بسیار راضی بود، اما از پدری بودنم که خبر شد، دفتن از خانه کشیدم، گفت برو رخصت دستی، یارا دلم قدر کرد که دیگه توبه.
او زوراور حال کجا میری که دزی بارو بسترک بسته کدی؟
کمال میخوایم که مثل گذشته ها یک زندگی با عزت داشته باشم، بیادر شفاخانه میرم و خدا تداوی میکنم، گمش کو. بیا تو هم اگه امرای من میری بیا از این بلا خدا خلاص کو که به خدا پشیمان میشی.
برو برو بر من اینجا خوب است.
من رفتم با مان خدا.
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. برنامه ما در همین جا به پایان می رسد. از شما دعوت می کنم که همچنان با رادیو آزادی بمانین.